گفتگوهایی بین افراد شاخص و مجموعه اهل تسنن صورت گرفت، گفتگوهایی در بین مجموعه چندگانه شورای هماهنگی صورت گرفت. در حال حاضر به نظرم میاد که ما میتوانیم این امیدواری رو داشته باشیم که در ماه، در حقیقت در همین ماه جاری، این افراد به تعداد کمتری تقلیل پیدا کنند و به صحن بیاد اسامی اونها. ولی این رو هم به خوبی میدانیم که مسائلی که در عراق هست در حقیقت مهمترین مؤلفش توافق است. قطعا این توافق هایی که خارج از صحن پارلمان صورت میگیرد میتواند در داخل پارلمان بسیار مؤثر باشه.
نگاهی بغر واسی از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته بازداشت فعالان، دانشجویان و حتی زندانیان آزاد شده را در کرانه باختری از جمله در الخلیل شدت بخشیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تشکیلات خودگردان در هماهنگی با رژیم صهیونیستی اقدام به بازداشت فعالان، دانشجویان و حتی زندانیان آزاد شده کرده است. این سیاست بخشی از همکاری امنیتی برای مهار گروه‌های مقاومت در کرانه باختری تلقی می شود. برخی از تحلیلگران فلسطینی بر این باورند که هدف قرار دادن دانشجویان و فعالان سیاسی به ویژه در شهرهای مانند الخلیل تلاشی برای مهار گسترش نفوذ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری است. برخی تحلیلگران نیز این اقدامات را نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از هر گونه انتفاضه جدید یا گسترش مقاومت می دانند. گروه های مقاومت مانند حماس و فعالان سیاسی اقدامات تشکیلات را همسویی با اشغالگران و خنجری از پشت علیه پروژه ملی فلسطین می دانند. جنبش حماس بازداشت مبارزان فلسطینی توسط نیروهای امنیتی تشکیلات را تجاوز خطرناک و ضربه‌ای به بافت ملی دانسته و خواستار توقف فوری این اقدامات شده است. فعالان در الخلیل نیز این بازداشت ها را خنجری از پشت و تلاشی برای خفه کردن آگاهی سیاسی و مقاومت مردمی توصیف کردند. منتقدان در فلسطین بر این باور هستند که بازداشت های سیاسی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین نه تنها امنیت داخلی فلسطین را تقویت نمی کند، بلکه به تقویت سلطه سیاسی تشکیلات هم منجر نمی شود و از سوی دیگر به تشدید بحران مشروعیت تشکیلات خودگردان و تقویت چندپارگی فلسطین منجر خواهد شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بهتر می دانیم. ما خیلی اوقات بدون این که متوجه شویم یک سوء تفاهم، یک برداشت غلط از یک خبر اقدر کلان و کلانتر میکنیم که تبدیل به یک فاجعه میشه و گریبان ما و کلگی را میگیره. خیلی اوقات در ذهن ما یک تصور غلط کلان میکنیم، پهنش میکنیم، هرچی دل ما میخواه در این سفره میچینیم و بعد با همی برداشت غلط دست به عمل میزنیم. آدم ها را با همی سوی تفاهم قضاوت میکنیم، محکوم میکنیم، ازشان فاصله میگیریم. ای کاش به جای همی برداشته غلط با هم حرف میزدیم و از گپ زدن با هم نمیترسیدیم. اینجوری شاید دلخوری ها کمتر بشه. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان دیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا، خواهرا، برادرا، همراهای خوب دیار خورشید، از رادیو دری سلام. سلام. عزیزان، در برنامه دیار خورشید امروز قصد داریم شما را با یکی دیگه از دانشگاه‌های مهم و معتبر مشهد مقدس آشنا کنیم. همراه ما باشین. دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و یکی از بهترین دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر مشهد است. این دانشگاه با دارا بودن 7 معاونت و 18 شبکه بهداشت و درمان، 7 دانشکده، 28 شفاخانه و 16 مرکز تحقیقاتی و به طور کلی از حیث گستره وسیع ارائه خدمات بهداشتی درمانی به حدود 5 میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین دانشگاه‌های ایران به شمار میره.
مشهد به واسطه حرم مطهر رضوی یه جایگاه بسیار ویژه چه در حوزه آموزش چه در حوزه درمان داره. در حوزه آموزش خوشبختانه با تلاشایی که در 2 سال اخیر صورت گرفته و حمایت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ما تعداد دانشجوامون رو تونستیم حدود 2.5 برابر افزایش بدیم و الان در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ملیت‌های مختلف در مشهد دارن درس می‌خونن، در رشته‌های پست گریجوییت و آندر گریجوییت، یعنی در هر دو مقطع ما دانشجو الان داریم در رشته‌های مختلف که خب عمدتاً از کشورهای اطرافمون هستن، اگرچه ما به شکل پراکنده از کشورهای مختلف دنیا هم داریم. الان دانشجو ما از کانادا هم داریم، دانشجو از سوئد هم داریم، ولی عمدتاً از کشورهایی مثل افغانستان، عراق، مجموعه کشورهای خلیج فارس ما در مشهد دانشجویانی داریم که در حال درس خوندن هستن و در قسمت‌های فوق تخصصی و تخصصی هم اخیراً ارتباطات بسیار خوبی با تاجیکستان برقرار شده که خب دانشجویان اونها، یعنی اساتیدی از اونجا دارن میان اینجا و با تبادل اطلاعات می‌پردازن و دورهای آموزش کوتاه مدت رو در مشهد می‌گذرونن.
شهر مشهد که به دلیل وجود بارگاه هشتمین امام مهربان علی ابن موسی رضا علیه السلام از دیرباز مورد عنایت مسلمانان بوده، از نظر علمی و فرهنگی هم از اهمیت خاصی برخوردار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید اجمل هاشمی هستم، متخصص جراحی عمومی و فعلا دستیار فوق تخصص پیوند اعضا بخصوص کبد، و خوشحال هستم که من مشهد رو انتخاب کردم به خاطر قبلا آشنایی که با اینجا داشتم، رفت آمدی که داشتم و با فرهنگ بالای این مردم که آشنا بودم، دلسوزی از اینا رو که من آشنا بودم، بالاخره ترجیح دادم که من برای پیوند اعضا بیایم مشهد. و یک چیز واضح هم هست که مشهد خودش دست خیلی پیشی دارد، خیلی مسائل، ولی بخصوص پزشکی. من اصالتا از کابل هستم، ولی دوره مدرسه مو تا صنف کلاس 12 پاکستان بودم، بعدش اومدم هرات و 7 سال دوره پزشکی مو دانشکده رو اونجا خوندم، بعد مدت 5 سال دیگه هم تخصصم رو تو جراحی عمومی گرفتم از خود هرات، و بعدش هم نظر به علاقه که داشتم، چون افغانستان کشوری هست که اونجا پیوند کبد صورت نمیگیره، یک نیاز اشد و مبرمی بود برای مردم امان، و از طرف هم که پیوند کلیه در افغانستان خوشبختانه بگیم که اون صورت میگیره، ولی ما میخواییم که این کارهایی که از اینجا میاموزیم برای مردممون بتانیم که طور یک سیستمی باشه که مردم خیلی متضرر نشن، مثل کشور خود ایران که اکثر از اینا کسانه که بلکه تقریبا پیوند اینجا رایگان هست، یک چیزی هست که خداوند بزرگوار رو خیر بدن که تو این زمینه اونا قدم گذاشتن و بالاخره برای ملتشون توانستن همچو خدمت بزرگی بکنن. ما تو همه فکر هستیم انشالله که پس برگردیم افغانستان رو بتانیم که پیوند اعضا رو انشالله به همکاری اساتید اینجامون و همکاری دوستا و همکارای اینجامون بتانیم انشالله به افغانستان رو اندازی بکنیم.
اولین پیشنهاد برای راه اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 همزمان با تأسیس دانشگاه تهران ثبت شد. مدت‌ها برای رسیدن به این مقصود تلاش شد تا ای که به دلیل نیاز فراوان استان خراسان با وجود پزشک و با پیگیری و جدیت مسئولین وقت و مردم در سال 1318 از سوی دفتر نخست وزیر موافقت با این امر طی نامه به شماره 17450 با وزارت معارف اعلام شد. در ابتدا بنا به عللی به جای دانشکده پزشکی آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح شد و ساختمان فعلی دانشکده که در آن زمان دبستان 6 کلاسی دولتی همت نام داشت و این کار اختصاص یافت. از سال 1326 بار دیگر برای تکمیل آموزشگاه عالی بهداری و تبدیل آن به دانشکده پزشکی مکاتبات و اقداماتی آغاز شد و سرانجام در همان سال موافقت هیئت دولت با تأسیس دانشگاه در مشهد جلب و اساسنامه این دانشگاه مشتمل بر دانشکده های پزشکی، ادبیات و علوم معقول و منقول، یعنی الهیات و معارف اسلامی تصویب شد. نخستین آگهی قبول داوطلب برای سال اول دانشکده پزشکی در شهریور ماه 1328 انتشار یافت و این دانشکده سرانجام در دوم آذر ماه 1328 به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی توسط مرحوم دکتر زنگنه وزیر فرهنگ آن زمان رسما افتتاح و آموزشگاه عالی بهداری هم با فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات کلی در بافت وزارتخانه ها در سال 1365 دانشگاه های علوم پزشکی ایران و علوم وابسته به آن از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و با وزارت بهداری توأمان تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد. دانشگاه مشهد هم به تبع آن به تدریج به دو مؤسسه مستقل با نام‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شد که هر یک با مدیریت جداگانه اداره میشه. رسالت این دانشگاه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه به مدد پرورش استعدادها از طریق تعلیم و تحقیق، ایجاد امکانات پژوهشی برای افزایش توان علمی تحقیقاتی در زمینه مسائل بهداشتی، درمانی و ارتقای سطح سلامت است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شمال شرق کشور و استقبال دانشجویان بین الملل از کشورهای همسایه مثل ترکمنستان، عراق، افغانستان و پاکستان، این مرکز می تواند به عنوان قطب آموزش زبان فارسی تخصصی در منطقه شناخته شود.
میزبان 45 نفر از دانشجویان رشته پزشکی هستیم که مرحله اول تحصیل خودشون رو تمام کردن و وارد مرحله بالینی میشن. این دانش آموختگان از کشورهای هندوستان، پاکستان، لبنان، سوریه، عراق و ایران هستند.
خدا رو شکرم که الحمدلله توفیق شد در کنار دانشجویان عزیز بین الملل توفیق داشته باشیم برای چندمین سفر بیاییم مشهد الرضا و خدا رو شکر در اینجا آینه رو پوش سفیدمون رو جشن بگیریم و مراسم بگیریم.
مشهد اینجوریه که وقتی ما میرسیم تو مشهد، یعنی هر فکری و هر پریشانی و هر چیز که دلمون رو تنگ میکنه و هر چیز حس میکنیم که سخته، همیشون یعنی که هر مشکلاتیمون تمومه دیگه.
این دانشجویان از مذاهب مختلف بعد از اتمام تحصیلشون، جدا از این که پزشکان متحدی هستن در کشور خودشون انشالله خدمت میکنن، سفیران انقلاب اسلامی ما هم هستن انشالله.
آنچه شنیدید مراسمی بود از آیین نکوداشت دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. دانشگاه علوم پزشکی مشهد با در اختیار داشتن 59 مرکز درمانی دارای مجوز IPD رتبه نخست ایران در حوزه پذیرش و درمان گردشگران سلامت را به خود اختصاص داده. دکتر شاپور بدیعی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت
در بحث بین الملل بحث ارزم بزرگتون توریست درمانی یا افرادی هستش که به قصد درمان وارد مشهد میشن و خب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار میگیرن. خب شهر مشهد با توجه به جایگاهش که در رتبه اول رو در توریست درمانی در کشور در چند سال اخیر داره، نیازمند این بود که فرایندهاش بازبینی بشه و اصلاحاتی صورت بگیره در جهت افزایش کیفیت خدمات، چون کمیت که ما رتبه اول رو در کشور داریم. به همین دلیل خوشبختانه با جلساتی که با گروه‌های مختلف از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، اداره اطلاعات، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نماینده وزارت بهداشت دور هم جمع شدن تا اون فاصله هایی که وجود داره و اون خلأ هایی که وجود داره رو پوشش بدن.
حدودا مشخص از کدوم کشورها بیشتر حضور دارن تو مشهد برای درمان؟
خب مستظر هستید که باز از کشورهای مثل افغانستان و عراق در سالهای گذشته بوده. اخیرا تعداد قابل توجه بیمار از ترکمنستان داریم که به خاطر مشاورت با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ارتباطی که دانشگاه مشهد با دانشگاه قاریوف ترکمنستان به شکلی تفاهم‌نامه دراز مدت داشته، دارن ارجاع میشن به مشهد. مسلما بیمارانی از کشورهای مختلف دیگه هم ما داریم، ما حتی از بنگلادش الان بیماری داریم که در بیمارستان امام رضا بستری.
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تنوع رشته ها بسیار بالاست، از دوره کاردانی بگیرین تا دکتری تخصصی و PhD. از نظر امکانات آموزشی و درمانی این دانشگاه با دارا بودن 25 شفاخانه آموزشی درمانی از جمله شفاخانه امام رضا، قائم، دکتر شیخ و 22 بهمن یکی از قطب‌های درمانی ایران حساب میشه. از نظر فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی، دانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد فقط درس نمی‌خوانن، زندگی می‌کنن. کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی فعال مثل کانون فیلم، تئاتر، هلال احمر، شعر و ادب، انجمن‌های علمی دانشجویی در رشته‌های مختلف، نشریات دانشجویی متنوع، اردوهای جهادی و فرهنگی، جشنواره‌های هنری و علمی، باشگاه‌های ورزشی و مسابقات قهرمانی. خوابگاه‌های دانشجویی برای دختران و پسران با امکانات مناسب در سطح شهر مشهد در نظر گرفته شده. همچنین وام‌های دانشجویی، غذای دانشجویی با قیمت مناسب، سرویس رفت و آمد، مرکز مشاوره، خدمات سلامت روان و جسم برای آنها فراهم است. خب دوستان عزیز، تشکر از این که در دیار خورشید دیگری از رادیو دری همراه ما بودین. تا فرصت دیگری که باز هم به جمع شما میاییم با دیار خورشید، همه شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. خدا نگهدار.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بسد دنیا میارز خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه. سیرم بیزیم خیده همیزه سفر ایلی هستیم
نز بنده روندم خوشانمون بیه شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های پیشین درباره یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین رشته‌های صنایع دستی ایران می‌خواهیم با شما صحبت بکنیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که سفال یکی از پایدارترین و فراوان‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی ساخت دست انسان است. از نظر یک باستان‌شناس سفال‌ها مانند کتاب‌هایی هستند که نسخه دیگری از آنها وجود ندارد. با مطالعه فرهنگ سفال یک قوم می توان بخش مهمی از فرهنگ آن قوم را شناخت. اما در این دوران طولانی سفالگری انسان تنها به ساختن اشیاء سفالی اکتفا نکرده و به روش های گوناگون و زیباتر کردن آنها نیز پرداخته است. نقوش کنده شده و استفاده از مواد رنگی موجود در طبیعت برای رنگامیزی سفال بخشی از زینت‌هایی بوده که سفالگری در طول تاریخ به خود دیده است. این نقوش در حقیقت نوعی ثبت پیام و انتقال اندیشه بوده و شامل بسیاری از موضوعات مورد توجه انسان در محیط پیرامونش بوده است. بسیاری از آرزوها، نیازها، باورها، سنتها، اعتقادات مذهبی، تاریخ، هنر، ارتباطات و یا ثبت اطلاعات و افکار انسان هنرمند در هر دوره تاریخی بر روی سفالینه ها نقش بسته و هنرمندان هر دوره آثاری از محیط، اشیا و نقوش مورد توجه خود و جامعه را بر روی سفال بر جای گذاشتند. لذا در حال حاضر ما می توانیم با مطالعه این نقوش و بسیاری از افکار انسان‌های پیشین و مطالب مورد توجه در فرهنگ آنها دست پیدا کنیم. دوستان، میراث فرهنگی بجای مانده از دوران اسلامی نشان می‌دهد که این زمان از جمله درخشان‌ترین دوره‌های هنری است که طی آن هنرمندان به انتقال افکار و اعتقادات خود از طریق آثار هنری اقدام می‌کردند. آثار و اشیای سفالین بدست آمده از مناطق مختلف ایران بیانگر این نکته مهم است که هنرمندان مسلمان ایرانی با بهره‌گیری از اعتقادات و باورهای اسلامی و همچنین پیشینه درخشان هنر سفالگری دست به تولید آثار سفالی زده و نمونه‌های درخشانی از این هنر را از خود به یادگار گذاشتند. سلسله سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری برابر با 11 میلادی در ایران تشکیل شد و نزدیک به 2 قرن حکومت کرد. در دوره حکمرانان این سلسله از جمله ملک شاه سلجوقی هنرهایی همچون معماری، فلزکاری، بافندگی، آجرکاری، گچبری و دیگر هنرها به حد اعلای رشد خود رسید و هنر سفالگری نیز رونق و رشد چشمگیری پیدا کرد. در زمان سلجوقیان استفاده از خمیر سفید شیشه‌ای مانند برای ساخت ظروف سفالین رواج پیدا کرد. این خمیر تقریباً شبیه خاک چینی بود که در چین برای ساخت سفالینه‌ها از آن استفاده می‌شد. ظروف سفالین ساخته شده از این ماده خمیر بسیار نازک بود و با پوشش لعاب قلیایی رنگی نیمه شفاف و ظروف می‌داد است. ظروف سفالین عهد سلجوقی متنوع و شامل سفالینه بیلعاب، سفالینه یک رنگ، سفالینه لاجوردی، سفالینه مینایی، سفالینه زرین فام، سفالینه با نقش زیر لعاب، سفالینه سفید رنگ و سفالینه با نقش قالب زده بود. این ظروف به اشکال گوناگون ساخته می شدن و از نظر تزئینات هر یک دارای ویژگی های خاصی بود.
بحث امروزمون راجع به سفال هست و سفال در باستان شناسی رو میخواییم صحبت بکنیم. دقت بکنید که فراوانترین، ارزانترین، شکننده ترین و متنوع ترین کالایی هست که در محوطه های باستانی ما باهاش برخورد میکنیم. خب سفال چی بوده؟ سفال یک کالایی بوده، یک در واقع یک ظرفی بوده یا یک ابزاری بوده که برای حمل و نقل ازش استفاده می شده، برای پخت و پز ازش استفاده می شده، برای انبار کردن محصولات غذایی ازش استفاده می شده، محصولات دامی، نگهداری آب و سایر چیزهایی که به اصطلاح حالا بوده در طول تاریخ از سفال استفاده شده. حتی استفاده های صنعتی هم از سفال انجام می گرفته. خب ما برای هر فاصله زمانی در گذشته یه سبک‌هایی رو داریم که سبک‌های سفالی داریم که رایج بودن و ما در باستان شناسی در واقع در راجع به این سبک‌های سفالی صحبت می‌کنیم. در دوره‌های تاریخی بنابر این که ما با اسامی روبرو هستیم و اسامی رو میشناسیم، مثلا میدونیم که در دوره هخامنشی از چه زمانی شروع میشه تا چه زمانی ادامه داره، بنابراین سفال هایی هم که پیدا میکنیم و بر اساس یافته های گاهنگاری مطلق و نسبی ما در اون دوره زمانی جای میگیرن بهشون میگیم سفال های دوره هخامنشی. این سبک های سفالی رو بر اساس اون مشابهت هایی که بین یک گروه از سفال ها، یک گروه از سفال ها در یک محوطه ما پیدا میکنیم رو نامگذاری میکنیم. حالا این مشابهت ها میتونند در واقع متعلق به یک سلطه و یا حضور یک گروه اقوام خاص باشن و یا نه از قبل شروع شدن در یه دوره وجود دارن، یه سری اقوام جدید وارد منطقه میشن، این اقوام در واقع از همون سفال های قبلی استفاده میکنن، به مرور یه سری ایده های جدیدی وارد میشه، نقش های جدیدی روی ظرف ها میذارن، دوباره یک هجومی اتفاق میفته، یه سری اقوام دیگه میان، باز اینها همچنان دارن سفالگر کارش رو انجام میده، نقش ها رو همون نقش های قبلی چون همونی که یاد گرفته رو داره اجرا میکنه. سبک های سفالی که داشته، سبکی که برای شکل ظرف داره، شکل فرم ظرف داره، تزئیناتش داره، نمیدونم روش ساختش داره، همه اینها رو داره انجام میده بدون اینکه به این توجه داشته باشه که مثلا یک سری اقوام جدیدی وارد منطقه شدن. بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مست کنیم، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به هر آنکه کشور به دشمن دهیم.
دوستان، سفالگران این دوران نقوش هندسی، خطوط کوفی، نقوش پرندگان و حیوانات، خطوط مارپیچ، نقوش گل و گیاه و نقوش انسان را بر روی سفالها ایجاد می کردند. لعاب‌هایی با رنگ‌های آبی، سیاه، زرد، قهوه‌ای، لاجوردی، سبز، سفید، فیروزه‌ای و دیگر رنگ‌ها نیز در آرایش ظروف سفالین مورد استفاده قرار می گرفت. تحقیقات باستان شناسی نشان داده که شهرهایی چون سلطان آباد یا همان عراق فعلی، ری، کاشان، ساوه، گرگان، نیشابور، شوش، بخارا، اصفهان و سمرقند از مراکز مهم سفالگری دوران سلجوقی در ایران بوده است. پس از آن دوره خوارزمشاهیان نیز از برخی جهات در زمینه توسعه هنرها و شیوه های ساخت مشابه دوره سلجوقیان است. بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی نشان داده که سفالینه‌های دوره خوارزمشاهیان متنوع و در انواع گوناگونی چون سفال زرین فام، نقاشی شده زیر لعاب، مینایی یا هفت رنگ، یک رنگ با نقش کنده، یک رنگ با نقش افسوده و بی‌لعاب ساخته می‌شده است. تماشایی ترین تولیدات سفال معروف این زمان یعنی سفال زرین فام از کاشان به دست آمده است. دوستان، پژوهشگر و ایران شناس آمریکایی ریچارد اتینگهاوزن میگوید که قالب بکار رفته برای تولید ظروف زیبای آن زمان، یعنی قرون 6 و 7 هجری برابر با 12 و 13 میلادی، از هماهنگی بین سفالگران آن دوران حکایت می کند. او از آثار متعددی نام می برد که از نقاط مختلف به دست آمده و قالب و نقوش مشترک و حتی مشابهی دارند. در اوایل سده 7 هجری، حملات وحشیانه مغولان بسیاری از شهرها و مراکز سیاسی و هنری را به ویرانی کشند. به همین دلیل کارگاه‌های سفالگری نابود شد و تنها کارگاه‌های معدودی در شهر کاشان باقی ماند که موجب زنده نگه داشتن هنر سفالگری شد. اما این شرایط پایدار نماند و به تدریج حکمرانان مغول تحت تأثیر فرهنگ، تمدن و هنر ایران زمین قرار گرفتند و با پذیرش دین اسلام و تشویق هنرمندان در رشته‌های گوناگون هنری پرداختند. تجدید فعالیت هنری و معماری در این زمان تقریباً با تأسیس سلسله ایلخانی به وسیله هلاکو آغاز شد و شهرهایی چون مراغه، تبریز و سلطانیه مرکز تجمع هنرمندان شد. در اوایل سده 8 هجری با شروع وزارت خواجه رشید الدین فضل الله دانشمند ایرانی، تحول چشمگیری در خلق آثار هنری و ادبی با وجود آمد. به این ترتیب مراکز سفال سازی در نقاط مختلف شروع به فعالیت کردند که از آن میان میتوان به تخت سلیمان آذربایجان، کرمان، ورامین، ری، سلطان آباد و گرگان اشاره کرد. ظروف سفالین دوره ایلخانی متنوع و به شکل ظروف سفالین یک رنگ، زرین فام، مینایی، نقش کنده و یک رنگ لاجوردی ساخته شده است. بسیاری از این سفال‌ها دارای تزیینات بسیار زیبا با نقوش گیاهی، انسانی، پرندگان و هندسی بوده که به اشکال کاسه، بشقاب، پیاله، خمره و دیگر ظروف ساخته می شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده انشاءالله این بحث را همراه شما ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، آخرین پادشاه، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از قیامها، شهرها و ضرب المثلها. انگلیسی ها بعد از اشغال دهلی نتانستن بهادرشاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی را در شهر پیدا بکنند. امپراتور از شهر گریخته بود. مدتی بعد امپراتور پیر در خانه‌ای در اطراف دهلی بدام افتاد و روز بعد دو پسر و نوه‌ش هم دستگیر کردند. شاهزاده ها را درون یک گادی در شهر می گردانند. افسر انگلیسی که اونا را دستگیر کرده بود دستور داد برهنه شوند. شاهزاده ها جلوه چشم های مردم کلاهی خود را در آوردند. افسر انگلیسی لحظاتی صبر کرد و هنگامی که مطمئن شد همه مردم شاهزاده ها را در این وضع دیدن روی گادی رفت. تپانچه خود بیرون کشید و با شلیک 3 مرمی هر 3 نفر از پا انداخت. بهادرشاه دوم بجای قصر در خانه کوچک زندانی شد تا روز محاکمهش فرا برسد. او در دادگاه به تبعید محکوم شد. انگلیسی ها او را به برما اعزام کردند تا بقیه عمر خود در اونجا تیر بکنند. دستگیری بهادرشاه برای اونا ارزش زیادی داشت. اونا با محاکمه آخرین امپراتور گورکانی میتونستند برای هندی هایی که هنوز از مقاومت دست بر نداشته بودن ای پیغام بفرستند که رهبر قیام به بند کشیده شده و پایداری بیفایده است. در اون روزها ارتش کمپانی بزرگترین ارتش دنیا بود و بخش عظیمی از این ارتش سر به شورش برداشته بود. انگلیسی ها به سختی از این قیام هولناک جان سالم به در بردن. سرکوب شورش برای اونا 98 میلیون لیره هزینه داشت. کمپانی باید بدون کمک دولت انگلستان این خسارت‌ها را جبران می‌کرد و تنها یک راه پیش رو داشت. باید تمام هزینه‌های کشتار مردم هند از خود هندی‌ها می‌گرفت. کمپانی مالیات تازه‌ای را برای بازسازی ارتش برقرار کرد. این مالیات سرانه نام داشت. شعله‌های قیام فروکش کرده بود، اما سازمان بزرگ کمپانی هم فلج شده بود. بیشتر انگلیسی ها معتقد بودند که کمپانی دیگه نمیتونه بر هند حکومت بکنه و دولت انگلستان باید اختیار هند در دست بگیره. حالا وقت او بود که پلیس بد جای خود با پلیس خوب بتر. نخست وزیر وقت انگلستان با مجلس پیشنهاد کرد کمپانی هند شرقی منحل شده و به جای او وزارتخانه‌ای به نام وزارت هند در دولت تشکیل و به اداره هند مشغول شده. عنوان فرماندار انگلیسی کل هند هم به نایب السلطنه تغییر میکرد. در همین زمان ویکتوریا ملکه انگلستان در یک سخنرانی مغرورانه این جمله را بر زبان آورد: هند به ما تعلق داره. دولت انگلستان تصمیم گرفت کمپانی را از سهامدارانش بخره و برای ای که اونا با رضایت کامل سهام خود بفروشن قیمتش را 2 برابر کرد. هر سهم کمپانی در او سال 100 لیره ارزش داشت و دولت هر سهم 200 لیره خریداری کرد. اما دولت انگلستان ای پول هنگفته از کجا به دست می آورد؟ تمام قیمت سهام 200 لیره یک کمپانی با عنوان بدهی هندی ها بعد دولت انگلستان در نظر گرفته شد تا با تدریج در کنار مالیات های دیگر این مبلغ جدید را هم به ماموران انگلیسی بدهد. به این صورت دولت انگلستان به هندی ها قرض داده بود، پس باید بهره و سود ایوام را هم دریافت میکرد. به همین دلیل 10% هم به اصل پول اضافه کرد تا تمام او را در چند قسط از مردم هند بگیرد. انگلیسی ها که چند قرن در مناطق گوناگون دنیا با مردم سرزمین های دور و نزدیک جنگیده بودند، ضرب المثلی داشتند که می گفت با سرنیزه خیلی کارها می شه کرد، اما نمی توان روی او نشست. منظور اونا ای بود که میشه با زور به حکومت رسید، اما نمی توان برای همیشه با زور و کشتار و شکنجه به حکومت ادامه داد. قیام 1857 میلادی درس بزرگی برای انگلیسی ها بود که به این ضرب المثل بیشتر توجه کنند. اونا نمیخواستن مردم هند دوباره به انقلاب و خیزش روی بیارن، پس تلاش کردن شکل اداره هند تغییر بدن. اونا باید هندی ها را به عنوان کارمند در اداره های دولتی استخدام میکردن و برای این کار باید به اونا اجازه میدادن درس بخونن. مدرسه هایی برای هندی ها تأسیس شد، اما دخترها از این تحصیل محروم بودن چون قرار بود فقط مردها در اداره ها به کار مشغول شوند. یک سال بعد از قیام بزرگ، ملکه ویکتوریا در فرمانی اعلام کرد تصمیم ما ایست که در هند بدون در نظر گرفتن اختلاف رنگ پوست و نژاد افراد، اشخاص شایسته در اداره ها به کار بگماریم و هر کس با توجه به توانایی هایش به درجه های بالاتر برسانیم. تا 90 سال بعد که هند استقلال خود به دست آورد و از اشغال انگلستان آزاد شد، فقط 4% کارکنان اداره ها هندی بودند و از میان اونا هم هیچ کدام اجازه پیدا نکردن به مقام های بالای اداری برسن. آموزش هندی ها به همون مدرسه های انگلیسی محدود شده بود. دولت انگلستان با هر وسیله‌ای که ممکن بود جلو پیشرفت آموزشگاه های اصیل هندی را می گرفت. پیش از ورود انگلیسی ها به هند، مدرسه ها را افراد نیکوکار می ساختن. ای اشخاص زمین هایی را هم به این مدرسه ها می بخشیدن تا اداره کنندگان مدرسه با فروش محصولات این زمین ها هزینه های مدرسه را تامین بکنند. به این کار وقف زمین برای مدرسه می گفتند. حکومت هند هم برای او که به آموزش مردم کمک کرده باشه از این زمین ها مالیات نمی گرفت. هنگامی که انگلیسی ها هند تسخیر کردن، از این زمین های وقفی هم مالیات گرفتن و اگر مدرسه ای نمیتونست این مالیات بتا، باید خود زمین تحویل میداد. بعد از تصرف زمین توسط انگلیسی ها دیگه پولی وجود نداشت تا خرج مدرسه شود و مدرسه تعطیل میشد. انگلیسی ها با همین شیوه تعداد زیادی از آموزشگاه های هندی را از سر راه برداشتن. یکی دیگه از راه های جلوگیری از آموزش هندی ها مانع تراشیدن در رسیدن کتاب های چاپی و دست اونا بود. حادثه‌ای که در حیدرآباد رخ داد نمونه ی از رفتار انگلیسی هاست. حیدرآباد یکی از ایالت هایی بود که در ظاهر حکومت مستقلی داشت. حکومت ای بخش از هند به دست فردی هندی بود، اما نماینده کمپانی در تمام امور دخالت میکرد. حکمران حیدرآباد که اخباری را درباره دستگاه های چاپ در اروپا شنیده بود، از نماینده انگلیس خواست نمونه ی از دستگاه را برای او بیاره. مرد انگلیسی مدتی بعد یک دستگاه چاپ را به درباره حیدرآباد برد. حکمران حیدرآباد با شگفتی و ستایش کار دستگاه را تماشا کرد، اما هنگامی که کنجکاویش به پایان رسید دستور داد او را به انبار ببرند. حاکم از این دستگاه برای چاپ کتاب استفاده نکرده بود، اما هنگامی که خبر این ماجرا به فرماندار انگلیسی هند رسید، پیغام سرزنش آمیزی را برای نماینده حیدرآباد ارسال کرد. او به هیچ وجه حق نداشت یک دستگاه چاپ را به دست هندی ها برسانه. نماینده به دستور فرماندار مأمور مخفی خود به انبار کاخ فرستاد تا دستگاه را بشکنه و از کار بیاندازه. سالها زمان برد تا انگلیسی ها اجازه بدن مردم هند از دستگاه چاپ استفاده بکنند. انگلیسی ها برای ضعیف نگه داشتن فرهنگ مردم هند، زبان اداری کشور هم تغییر دادن. پیش از تسلط اونا، زبان اداره ها و وزارتخانه های هند فارسی بود. همه نامه های اداری به فارسی نوشته می شد و فرمان ها و اعلامیه های حکومتی هم به زبان فارسی منتشر می شد. بسیاری از مردم هند یا به زبان فارسی صحبت می کردن و یا او را مانند زبان دوم خود آموخته بودند. آشنایی هندی ها با زبان فارسی اونا را به مردم ایران، افغانستان و آسیای مرکزی پیوند می داد. اونا شعرهای شاعران ایرانی را می خواندند و خودشان هم به فارسی شعر می گفتند. اما انگلیسی ها زبان اداری را به انگلیسی تبدیل کردند. جوانان هندی که می خواستند در اداره های انگلیسی استخدام شوند، باید این زبان می آموختند. تلاش انگلیسی ها برای گسترش زبانشان باعث شد و تدریج زبان فارسی در هند فراموش شود. هندی ها دیگه نمیتونستن بسیاری از کتاب های ارزشمند قدیمی را که با فارسی نوشته شده بود بخوانند و ارتباطشان با فرهنگ گذشتهشان هر روز ضعیفتر میشد. این وضعیت همون چیزی بود که انگلیسی ها میخواستند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کن مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامن کشان گذشت. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. در این برنامه با یکی از مفاخر علمی و ادبی کشور آشنا می شویم، کسی که هم شاعر بوده، هم نویسنده و هم پژوهشگر، یعنی فکری سلجوقی. عبدالرؤوف فکری سلجوقی متولد هرات بوده و در سال 1288 شمسی به دنیا آمده. او هرچند تحصیلات رسمی نداشت، ولی با استعداد و پشتکار فوق‌العاده خود توانست جامعه علوم و فنون شود. هم در شعر دست داشت و عضو انجمن ادبی هرات بود، هم با خوشنویسی و موسیقی آشنا بود و هم در تحقیق و پژوهش تاریخی و جغرافیایی از سرآمدان روزگار بود. او یک هراتشناس متبحر بود و تصحیح رساله مزارات هرات یکی از کارهای درخشان اوست. فکری در سال 1347 شمسی درگذشت و در جوار آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی به خاک سپرده شد. اما اگر به شعر او و غزلی که برگزیده ایم بپردازیم، میتوان گفت که فکری به سبب توجه و آشنایی که با زبان و ادبیات کهن فارسی دارد، در قالب‌های کلاسیک کار کرده و پیرو سبک‌های قدیم شعر فارسی بوده. در آن زمان نوگرایی در شعر فارسی افغانستان پدیده‌ای تازه بود و در میان بسیاری از شاعران پیروی از همان سنت دیرین طرفدار داشت و شعرهای فکری هم عمدتاً در همین حال هواست. این یک نمونه دیگر از شعر اوست. دل من ربوده از بر صنم بنفشمویی، با تبسم ملیحی، با وقار گفتگویی. با کمال تلخ کامی هوس شکر ندارم، که ز لعل نوش خندی برسم به آرزویی. با قلندری برایم که همه جهان بگردم، اگر از تو یابم ای گل به جهان سراغ بویی. تو بیا و نارون را ز خرام خود خجل کن، که در این چمن ندیده چو تو سرو ماه رویی. تو ز چشم در دل من بنشین و مستی کن، که از این خرابه خیزد به زمانه های و هویی. به نوای تار فکری، به درآمد همایون، به نواز جان ما را به ترانه نکویی. شعری زیبا و استادانه بود، ولی حال و هوا و با تصویرهای شعر حافظ و سعدی و دیگر بزرگان شعر کهن ما، یکی از سنت‌هایی که از دیرباز در شعر فارسی پابرجا بوده، استقبال از شعر شاعران دیگر است. منظور از این استقبال این است که شاعر وزن و قافیه شعرش را بر اساس وزن و قافیه یک شعر معروف دیگر انتخاب می‌کند و در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم همین سنت رعایت شده. عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی، غزلی دارد با این مطلع: دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید زپی کس فغان گذشت. و میبینید که فکری هم طرح غزلش را بر همین وزن و قافیه ریخته. دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کان مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. و در این استقبال کردن ها بسیار مواقع رخ می دهد که شاعر دوم عبارت ها و ترکیب هایی از شاعر اول را هم می آورد، مثل ترکیب دامنکشان که در شعر بیدل دیدیم و در این بیت فکری هم هست: رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامنکشان گذشت. حالا که صحبت از استقبال شعری شد، جالب این است که خود بیدل هم در آن غزل خود، غزل معروف کلیم همدانی را استقبال کرده. کلیم میگوید: پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، تاب تن از تحمل رطل گران گذشت.
پیری رسید و مست جوانی دیگر گذشت، دیدی دلا که عمر چستان بی‌خبر گذشت. دیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چستان بی‌خبر گذشت. من جوانی و با چشم پر گذشت، دیدی دلا که عمر چستان بی خبر گذشت. دیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چستان بی خبر خواهد کشتی اون ریک روز و شب، عمری که روز و شب در بحر آبی دید و خونی جگر گذر، دیدی دلا که عمر چسان می خبر گذر. فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت، بی خبر گذشت، بی خبر گذشت، بی خبر گذشت.
درباره استقبال یک شاعر از شعر شاعر دیگر بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی.